به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
پیش از آن که تاریکی بدوی بلوغ خود را بر من نازل کند و هم جسم و هم روح را مشوش کند، در طول تابستانی که تنها با مادر بزرگ در استکهلم زندگی می کردم، عشق و عاشقی شادمانه ای داشتم. نمی توانم دلیل این سازگاری را باید بیاورم، اما خرسندیم و احساس آسایش و امنیت را به خوبی به یاد دارم. مهمان ها که به ندرت می آمدند چند روزی می ماندند و دوباره می رفتند. به شادیم می افزودند، هرچند هنوز کودک بودم. کودک به نظر می رسیدم و صدایم هنوز تغییر حالت نداده بود. مادر بزرگ و لالا به چشم مردی جوان به من می نگرند و بر همان سیاق با من رفتار می کردند. صرف نظر از شرکت اجباری در وظایف خانه، شکستن هیزم، جمع کردن مغز کاج، خوش کردن ظرف ها و حمل آب، اجازه داشتم با آزادی کامل گردش کنم. اغلب تنها بودم و از خلوتم لذت می بردم. مادر بزرگ مرا در آرامش با رویاهایم آزاد می گذاشت. گفتگوهای محرمانه و قرائت کتاب هنگام غروب با صدای بلند همچنان ادامه داشت. اما هیچ اجباری در کار نبود. من اجازه داشتم خودم درباره چیزها تصمیم بگیرم که قبلا هرگز چنین نبود. وقت شناسی هم آنقدرها مهم تلقی نمی شد. اگر برای صرف غذا دیر می رسیدم، همیشه یک ساندویچ و یک لیوان شیر در گنجه خوراک حاضر بود. تنها قانون بی برو برگرد صبح‌های زود بود. بیدار باش در ساعت 7 صبح، حتی یک شنبه ها مثل روزهای دیگر هفته بود و مالش بدن با آب سرد که شخصا توسط مادر بزرگ نظارت می شد، ناخونهای تمیز و گوشهای شسته متجاوزین به آزادی من بودند که با خودخوری تحمل می کردم، اما بدون هیچ درکی. فکر می کنم مادر بزرگ تصور می کرد پاکیزگی بیرونی همه مسائل روحی را حفظ و تقویت می کند. در مورد من هنوز مشکلی موجود نبود. تمایلات جنسی من پراکنده و شاید به نحوی مبهم مغلوب گناه بود. معصومیت جوانی هنوز مرا مبتلا نکرده بود. من از هر لحاظ معصوم بودم. پرده دروغ ها که شخصیت مرا تحت فشار قرار داده بود پایین افتاده بود و من آزاد از تشویش روز به روز بدون استراب یا وجدان گناهکار زندگی می کردم. جهان قابل درک بود و به یکسان تحت تسلط رویاهایم و واقعیت قرار داشتم. خداوند آسوده بود و عیسی مسیح با خونش و وعده های مبهم را به منجنیق نمی کشید. کاملا یقین ندارم که مارتا در چه زمانی در همه اینها وارد شد. خانواده‌ای از فالون با چندین بچه طبقه بالای تالار کلیسای جامع را در خیلی از تابستانها اجاره می کردند و مشترکاً از طریق دونفس برای کلاسهای آموزشی نمایشهای سینما در زمستان مورد استفاده قرار می دادند. خط آهن چند متر دورتر از ساختمان کشیده شده بود. یک برکه آب در زمینهای آن منطقه بود و در پایین سراشیبی یک کارخانه اره‌کشی کوچک بود که با نیروی آب درست پیش از آن که به رودخانه بریزد کار می کرد. از این گذشته یک مرداب بسیار عمیق پر از زالو وجود داشت که آنها را می گرفتند و به داروسازهای محلی می فروختند. بوی خوش توده تازه عره شده گرم از نور خورشید در اطراف موتورخانه در حال ویرانی روی همه چیز معلق بود. برادرم خیلی پیشتر دوستانی همسن خود در میان برادران مارتا پیدا کرده بود. آنها جسور و پرخاشگر بودند و دردسر را دوست داشتند. آنها به بچه های تالار مرکز مذهبی پیوستند که در انتهای جنوبی دهکده زندگی می کردند و همراه با آنها با جوانهای ولگرد خود دهکده روی یک سراشیبی پوشیده شده از خاک به جنگ و دعوا می پرداختند. آنها از هر سو فرود می آمدند. یکدیگر را دنبال می کردند. با چوب و سنگ می جنگیدند. من خودم را از جنگ های آینی آنها دور نگه می داشتم، چون برای دفاع از خود در برابر برادرم که هر وقت فرصت می یافت مرا می زد به اندازه کافی کار داشتم. یک روز طولانی گرم تابستان لالا مرا به انبار قله دورافتاده‌ای در سمت دیگر رودخانه آن سوی بوته‌زار فرستاد، جایی که پیرزنی به نام لیز زندگی می‌کرد و به عمه مشهور بود. او آدم مرموزی بود، بیشتر به خاطر مهارت در داروسازی و درست کردن پنیر مورد احترام بود. چند سالی بود که از لحاظ روانی بیمار شده بود و به جای فرستادن او به تیمارستان که خانواده آن را یک رسوایی تلقی می کرد، در آلونکی در مزرعه محبوس شده بود و گاهی نعره هایش را می شد در سراسر دهکده شنید. یک روز صبح زود او را دیدند که بیرون ایستاده و دستمالی را مانند یک سینی بین دستهایش نگه داشته است و از مادر بزرگ خواست 4 کرون در دستمال قرار دهد. تهدید کرد که اگر پول را به او ندهند روی جاده توده های خاشاک می گذارد تا مارهای جعفری دور آن جمع شوند و پاهای برهنه بچه ها را گاز بگیرند. مادر بزرگ لیس را دعوت کرد و به او مقداری غذا و پول داد. آن وقت لیس با تحقیر دعا کرد خدا برکت دهد. زبانش را برای برادرم بیرون آورد و جست و خیز کرد. یک روز سرد زمستانی سعی کرد خود را در آب غرق کند. چند مرد در قایق او را دیدند و از آب گرفتند. پس از آن آرام و عاقل شده اما کم حرف می زد. به انبار قله مزرعه دور افتاده برگشت. در آنجا لباس می باف و داروهای گیاهی درست می کرد که بسیار بهتر از ساخته های پزشک محلی دانسته می شد. همونطور که گفتم روز گرمی بود. من در آبهای سیاه که نیلوفرهای آبیش روی ساقه های فریب دهنده از اعماق بیرون آمده بودند شناکنان رفتم. آب آنجا همیشه بسیار سرد بود و دریاچه بدون ته تصور می شد و کانالی زیرزمینی و منتهی به رودخانه داشت. پسری را که در آن غرق شده بود چند ماه بعد روی تیرک پیدا کردند. شکمش پر از مارماهی بود و مارماهی ها از دهان و بینیش بیرون می آمدند. من راهی را که از میان مرداب می گذشت در پیش گرفتم که ممنوع بود، اما مسیر را می دانستم. او یه طاقت فرسایی می داد. آب قهوه‌ای بین انگشت های پاهای من قل می خورد و توده انبوه کوچکی از مگس ها و خرمگس ها مرا دنبال می کردند. انبار قله مزرعه دور افتاده روی لبه جنگل پایین تپه آرمیده بود. زمین های چرا موجی به سمت جنوب شیب داشت. طویله، انبارها و خانه مسکونی در وضعیت خوبی بودند و قرمز رنگ شده بودند. سقف های سفالیشان تازه ساخته شده بود. گلزارها خوب محافظت شده بودند. خانواده ایلیس کشاورزان دارای کاروبار خوب بودند و حالا که عقل عمه سر جایش آمده بود هیچ چیز به نظرش خیلی پر ارزش نمی رسید. پیرزن قد بلند بود با موهای خاکستری رگ رگه که در وسط سر دو بخش شده بود. چشمانش آبی تیره بود. چهره نافذ داشت. دهانی عریض، بینی بزرگ، پیشانی پهن و گوشهای جلو آمده. او با بازوها و ساقهای اوریان در حیاط ایستاده بود و هیزم اره می کرد. مارتا سر دیگر اره را گرفته بود. معلوم شد که مارتا با مزدی نسبتاً کم برای کمک به لیس در مورد حیوانات و کارهای دیگر به انبار قله مزرعه دورافتاده نقل مکان کرده بود. به من آب انگور فرنگی سیاه و ساندویچ دادند و مرا زیر پنجره کنار میزی تاشو نشاندند. لیس و مارتا کنار اجاق ایستادند و منلبکی قهوه می‌خوردند. اتاق گرم در هم و بر هم بوی شیر ترش می‌داد و مگس‌ها روی همه چیز می‌خزیدند و وزوز می‌کردند. کاغذ چسبناک سمی مگس‌کش از توده مگس‌ها که به آرامی در حال حرکت بودند سیاه شده بود.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.